آخ که عجب کتابی براتون آوردم، کتاب فوق العاده برای شماهایی که ذهنتون درگیر کلام و کلمه است و شماهایی که ممکنه در گفتار روزمرتون یه وقتایی مفهومی تر، استعاری تر گفتگو بکنید. یکی از تکنیک های مهم ما استفاده از متافورها یا استعاره هاست، استفاده از واژه ها و هم معنی ها و بهواژه گزینی هاییست که چه به مراجعتون، چه به بیمارتون، چه به همسرتون، چه به همکارتون، چه به شریکتون و همه اونها میتونید ارائه بدید تا مفهوم رو بهتر منتقل بکنید. اینا رو دارم میگم که کتاب رو خدمتتون اینطور معرفی کنم. کتاب استعاره هایی که با آن زندگی میکنیم، نوشته نویسندگان جورج لیکاف و مارک جانسون. این رو نویسنده ازشون کتاب بیشتر هست، انشالله تو برنامه های بعدی حتما ازشون معرفی خواهیم کرد. و به خدمت شما که عارضم، این از مجموعه نشان شناسی و زبان شناسی است که زیر نظر سرکار خانم فرزان سجودی داره جمع‌آوری میشه. به نظرم کتاب فوق‌العاده خوبی است، ترجمه های متعدد ازش وجود داره. بذارید یه کوچولو شعارتون بخونم از فصل اول. بسیاری از مردم بر این باورند که استعاره یکی از ابزارهای تخیل شاعرانه و صنایع بلاغی، نه متعلق به زبان عادی که متعلق به زبانی غیر عادی است. یعنی شاعرها باید ازش استفاده کنند، مثلا ادبا و چنین و چنان. علاوه بر این، معمولا استعاره به عنوان ویژگی زبان، یعنی منحصر به واژه و نه اندیشه یا عمل، به شمار می رود. به همین سبب بسیاری از مردم معتقدند که بدون استعاره هیچ مشکلی نخواهند داشت. برخلاف این باور، ما دریافتیم، یعنی نویسندگان دریافتند، که استعاره در زندگی روزمره و نه تنها در زبان، که در اندیشه و عمل ما جاری و ساری است. نظام مفهومی معمول ما، یعنی آن چیزی که معمولا می اندیشیم یا مفهومی که افراز می کنیم که در چارچوب آن می اندیشیم و عمل می کنیم، ماهیتی اساسا استعاری دارد. اول بذار بگم که امیدوارم تو هم مثل من از موسیقی که زیر صدای من پخش میشه لذت ببرید. ممنونم از انتخاب کنندش که فکر میکنم خانم دکتر شریفی باشه تعیین کننده، و ممنون خانم دکتر. مرسی. بذار بقیش برات بخونم. مفاهیم حاکم بر اندیشه ما تنها منحصر به خرد نیستند. این مفاهیم عملکردهای هر روزه ما تا معمولی ترین جزئیات اونها رو هم نیز کنترل و هدایت میکنند. مفاهیم ما ساختار آنچه را که درک می‌کنیم را شکل می‌دهند و چگونگی حرکت ما در جهان و رابطه‌مان را با دیگران تعیین می‌کنند. مفهوم این کتاب کارکردهای استعاره برای زبان روزمره ماست. بذار یه بار یه کوچولو از این، اگر اجازه داشته باشم، این رو براتون بخونم. حیف این رو نخونم براتون. برای ارائه تصویری از این مسئله که استعاری بودن یک مفهوم به چه معناست و چه این مفهومی چطور ساختاری فعالیت روزانه رو مشخص می‌کنه، اجازه دهید بحث خود را با مفهوم بحث استعاره مفهومی بحث جنگ است آغاز نماییم. این استعاره به واسطه گسترده متنوعی از عبارتها در زبان روزمره ما بازتاب می‌یابد. بحث جنگ است، زیر استعاره‌هاش ایناست: ادعاهای شما غیر قابل دفاعند، به همه نقاط ضعف استدلال من حمله کرد، انتقاداتش درست به هدف خورد، استدلالش را نابود کردم، هرگز در هیچ بحثی با او پیروز نشدم، تو مخالفی؟ خیلی خوب، شلیک کن. البته که این شلیک کن باید به زبان ساده تر برگرده. این گوی و این میدان در زبان فارسی برای ما بیشتر راه برد داره. مثلا اگه بخوام توی زبان خودمون به این استعاره اشاره کنم که بحث جنگه، باید بگم که بگرد تا بگردیم. در حقیقت این بگرد تا بگردیم یک اصطلاح از نبرد پهلوانیه. یا مثلا این گوی و این میدان اصطلاح از یک نبرد چوگانه. یا مثلا فرض بفرمایید بیا پنجه تو پنجه هم استدلال کنیم، کاملا مفهوم استعاری است از کشتی. یا این که مثلا او رو در استدلال ضرب فنی کردم، همه اینها نشان دهنده اینه که یک بحث جنگه و ما با استعاره های متعدد مختلف اون رو میتونیم پی بگیریم. این کتاب هم همین رو داره میگه. اگه استراتژیت اینه، حتما تو رو نابود میکنه، یا اصطلاحی که در انگلیسیش به کار برده شات داون میکنه. خب شاددان کردن معنا مفهوم یا ناک داون کردن یا ناک آوت کردن اصطلاحاتی که همه در ورزش‌های مبارزه‌ای به کار میره. بنابراین نویسندگان کتاب استعاره هایی که با آنها زندگی میکنیم که آقای جورج لیکوف باشه و مارک جنسون دارن تلاش میکنن بگن شما در استعاره های هر روزتون در هر روز زندگیتون از استعاره استفاده میکنید. خیلی با این مفهوم نجنگیم و خیلی باش بر نریم، بپذیریمش و بدانیم که استعاره های درست به واژه گزینی و واژه گزینی های بجا میتونه ارتباط های ما رو مؤثرتر بکنه، گرمتر بکنه و بدون خشونتتر. عشق کتاب رو میشنوید از رادیو سلامت.
یکی بود یکی نبود.
بخونمش.
آره آره. مرا بی سببی نیستی به راستی صلت کدام قصیده یه غزل.
نویسندش.
بعدم حس میکنه همه نویسنده ها موازی بشن.
اصلا این کتابه چیه داری میکنی؟
ما از یک آبقا هستیم.
چاپ سنگی لیلی و مجنون.
کنگوش کن.
از کاغذ و مرتب خواه چاپ خواه پخش و اجازه این پچه که کلم
ها. من دفعه اولیه که دارم یه چیزی می‌نویسم.
وقتی شروع به نوشتن کنم.
اگر کلمه نبود آدم آدم نبود.
عشق کتاب رادیو سلامت.
خوش برگشتید به عشق کتاب. امروز عشق کتاب از کلمه تشکیل شده کما اینکه همیشه، اما ما امروز خاصتاً به کلمه خواهیم پرداخت. همون جاییست که من در این نقطه از برنامه میهمانمون رو دعوت خواهم کرد تا بر مبل کرم رنگ مقابل من بنشینه و با اون نوشیدنی از مجاز صرف کنیم و میل کنیم و شما رو دعوت بکنیم به شنودن و شنیدن و گوش کردن به جریان تازه از آگاهی توسط کسانی که دستشون به آتش نشت گرمه یا نقش مؤثری دارن در این زمینه. بدون شک برای شما هم این سوال هست که گاه گدار این کلماتی که فرهنگستان محترم ادب و فارسی زحمت میکنه، این تنها اداره‌ایه که من بهش میگم محترم، بقیه ها اداره نیستن، باید میگم مدیر محترم فرهنگستان فلان، ولی این فرهنگستان فی نفس ذاتی احترامی داره. فرهنگستان محترم ادب فارسی گویی که یک سعدی زمان ما باشد و مدرن شده باشد، تلاش میکنه که به واژه‌گزینی بکنه برای ما واژگانی رو ترتیب بده. الان پشت خط برنامه عشق کتاب سرکار خانم نسرین پرویزی هستند، معاونت محترم واژه‌گزینی فرهنگستان ادب فارسی، که به ایشون سلام میکنم. سرکار خانم سلام، احوال شما؟ خوشحالم که امروز با شما تقسیم میشود.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. چون عشق کتابه، منم اتفاقا باغ کتاب هستم.
بله بله،
بهم زنگ زدن.
زنده باش، خدا رو شکر. کاش میشد بهتون کتاب سفارش بدیم الان بخیر. بله. سلامت باشید. عرض شد خدمت شما که از کدوم زاویه شروع کنم دکتر؟ میدونین یعنی یه وقتی الان دلم میخواد که از باب مطایبه با شما وارد بشم، ولی اینجا یه خانم دکتر شریفی داریم، بچه های تهیه کننده اون اخ میکنن و دوستان در اتاق فرمان باب مطایبه رو بر شما و بر ما میبندن، ولی کم که بذارید از اینجا آغاز بکنم. مأموریت معاونتی که تحت تکفل و تحت تولیت شماست چه مسئولیتی رو به عهده داره و کار دقیقش چیه تا انشالله سوالات تفصیلیم رو عرض بکنم خدمتتون؟
بله، ببینید، گروه واژه‌گزینی فرهنگستان که ریاستش معمولا، یعنی به طور در واقع سنت، رئیس فرهنگستان هست. حالا قبلا دکتر حدیدی بودن، اولش هم دکتر حداد و الان هم دکتر حداد داده. به هر حال به دلیل اینکه رئیس فرهنگستان معمولا نمیتونه در
جلسات شرکت
کنه، بله، اونقدر اصلا حضور داشته باشن، همیشه اصلا در شورا تصدیق شده معاونتی داشته باشن، چون خب گروه بزرگی هم هست. گروه واژه‌گزینی جزء گروه‌های اولیه فرهنگستانه که اصلا در برنامه و آیین‌نامه فرهنگستان تشکیلش جزء ضروریات بوده و بوده برای اینکه در اساسنامه فرهنگستان در تقویت زبان فارسی و ساختن واژه‌های فارسی در بر اساس دیگانه بر حال تاکید شده بوده. بنابراین این گروه از سال عملا از اول وجود داشته، ولی کار عملیش رو در واقع از سال 74 شروع کرده، 1374 شروع کرده و کارش هم در واقع معادل گزینی در برابر الفاظ بیگانه‌ای که وارد علوم مختلف یا زبان مردم به طور روزمره میشه و مقابله با اینها و ساختن زبان علمی فارسی. یعنی ما زبان علم فارسی باید داشته باشیم، چون اعتقاد ما اینه که توصیه علمی بدون داشتن زبان بومی امکان پذیر نیست و زبان بومی هم طبیعتاً نیازمند واژگان بومیه. بنابراین شما باید واژه‌های فارسی داشته باشین تا بتونین زبان علمی به زبان فارسی داشته باشین که عموم مردم بتونن درک بکنن مطالب علمی رو، وگرنه خب در حد افراد خاص میمونه و دیگه شما برنامه های مستند علمی اگر بخواییم بسازیم فقط یه عده قلیلی میتونن ازش استفاده کنیم.
من فهمیدم شما متوجه میشم
دکتر.
بله خیلی خوب، خیلی خوب. به نظرم حداقل بهانه تشکیل بهانه خوبی است. خب من تایم اول یه سوال برام پیش اومد که چرا همه رئیس آهنگستان هم حداد حدادی حداد عادلن، چرا همشون حداد دارن؟
نه اون یکیش که حبیبی بود.
حبیبی آره خدا رحمت کنه آقای دکتر حبیبی رو.
ولی هجی میدونه.
آره همشون چرا با هجی می حق با همیشه با هجی می بوده شاید مثلا آره. ولی خداوند رحمت بکنه دکتر حبیبی رو که در بوده ایشون هم اتفاقات خیلی خیلی خوبی افتاد.
بله.
و خب من معتقدم که دوستان فاضل بسیاری در فرهنگستان داریم. بله. اما یه سوالی که من اجازه بدید در سمت مخاطب بیستم. من البته این رو هم عرض بکنم برای توضیح موضع خودم و ایضاح مطلب. این که من مخالف اینم چون حالا در حوزه کسب و کار مخصوصا الانه که دیگه خیلی رایج شده و رواج پیدا کرده، مردم شروع میکنن هر کسی که خورده کتابی خوانده و خورده دانشی داره و خورده فضلی صاحبش شده شروع میکنن فرنگی پرتاب کردن به قول مرحوم کیومرث صابری فومنی. عرض به خدمت شما بشود با این مخالفم. مثلا این که وقتی من شما به برنامه کسب و کار میتونم برنامه کسب و کار بگم، بیزنس پلن خیلی واژه‌ی لایتچسبکی است. اون سای مطلب در برخی علوم مثلا فرض بفرمایید همین مربیگری که حالا ما متاسفانه خوشبختانه بعضی وقتا مرتکبش میشتم که ما بهش میگیم کوچینگ. کوچینگ یک مفهومی ورای مربیگری یا رهیاری یا مثل اینها داره. یا مثلا برخی علوم دیگه که خب زادبوم اونها اصلا افرنگه، مثلا فرض بفرمایید الان چندان برای همه مردم واضحه که خیلی گویا لزومی نداره من این واژه ها رو تبدیل و تبدل توش انجام بدم، تحول توش انجام بدم. اصرار ما بر این که بر این واژگان هم واژگان معادل بیابیم برای چیه؟ آیا سیاست خاصی پشت این هست؟ حکمتی داره که من نمیدانم یا این که چی؟
اولا ما حداقل اعتقاد نداریم که اون واژه هایی که در فرنگی ساخته شده یک بار معنایی خاصی از ابتدا داشته که ما در زبان فارسی این بار معنایی رو نمیتونیم بشه. وقتی که واژه از اول با زبان فارسی عجین بشه، واژه فارسی براش بسازین، شما همون بار معنایی رو بهش میدین. و مثلا فرض کنین کوچی که الان کوچینگ ازش استفاده میشه و به یه مفهوم خاصی، این که از اول همون معنی مربی بوده، هم مربی در هر جایی بهش میگفتن کوچیش، فرقی هم براش نمیکرد. الان کوچینگی که میگن بار معنایی جدید رو به این واژه مربیشون دادن. حالا ما چون واژه گزینی در زبان اول و دوم با هم فرق میکنه، یعنی اون در واقع اون ابتدای کاری واژه رو ساخته، ما که زبان دومی وقتی که میخوایم بسازیم طبیعتاً چون یه مقداری زمان از اون گذشته ممکنه بار معنایی دیگری هم گرفته باشه، ما ناچاریم در زبانمون به نحوی عمل کنیم که ممکنه دقیقاً همین مربی رو براش نذاریم، یه چیز دیگری براش به کار ببریم که به نوعی اون بار معنایی رو بخوایم بار کلمه یا مفهومش بکنیم. ما در واقع هر مفهومی رو که داریم اون نقطه بارزش رو میگیریم و براش معادل گزینی میکنیم. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید تمام معانی، مثلا فرض کنید فرودگاه وقتی ساخته شد، خب این در واقع برخاستگاه هم هست دیگه، چون هواپیما اول بلند میشه بعد فرود میره.
مثل عرب ها که میگن مطار
ولی به هر حال یه بخشیش رو که بارز و شاید مهمتره یا مثلا فرض کنید مشکلتر بوده در فرود، این رو براش ساختن و الان به کار میبریم بدون اینکه فکر کنیم چرا مثلا در مورد بلند شدن پرواز و هواپیما چیزی نگفتن. بنابراین شما باید ابتدا براتون سنگینه، ولی اگر همون مفاهیم رو بار کلمه جدید بکنین به راحتی میتونین این رو سالها به کار ببرین و اصلا متوجهش نشین. همونطوری که ما الان سومگل و گلبرگ و کاسبرگ و نمیدونم زیست شناسی و این کلمه ها رو از سرانسان اول گرفتیم، اصلا در مورد ساختشون فکر نمی کنیم.
درسته.
یعنی که اینا رو از اول گفتم، ولی اون زمانی که ساخته شدن کلمات دانشکده و دانشگاه هم غلط بوده، به نظر نمی اومد که اینا بتونه جا بیفته، ولی خیلی راحت جا افتاد.
بسیار خب، به نظر میسه پس ما یه خورده کم طاقتیم خانم دکتر. آسا خدمتتون که
ما معمولا برای نسل بعد می‌سازیم واژه‌مون.
آها یعنی ما رو کلا نادید گرفتین
نه 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 ما معتقدیم که شما عادت‌هاتون رو سخت می‌تونین تغییر بدین.
بسیار حالا امتحانمون
واقعا سخت میشه تغییر.
امتحانمون کنید حالا بعدی هم نیه وقت امتحانمون کنید.
ما که شما داریم فارسی حرف می‌زنین و خیلی هم زیبا.
سلامت باشید بزرگواری. نه اتفاقا من اصرار دارم که خیلی از اوقات وقتی که میشه واژه‌های افرنگی به کار نبرد، خب چرا آدم باید به کار ببره؟ دیگه بعضی وقتا اینقدر آب از سر گذشته که دوستان بعضن گاهی گداری میشه بین کلماتشون کلمات فارسی جست، یعنی باید با فانوس دنبال کلمات فارسی بگردیم.
بله متاسفانه.
و این داره متاسفانه گاهی اوقات مخصوصا در نسل تازه تر که به نظر من به درستی اون رو هدف گرفتیم داره به عنوان عادت پسندیده حتی گاهی خیلی تقلبی داره جا میده.
هم حرف میزنن تک و توش، ممکنه اصطلاحات عادی زبان فارسی رو بفرونن ولی همونطوری که الان ما میگیم انگلیسی رو در واقع بین کلماتشون میارن ولی اونا عملا فارسی،
آره فارسی
در بین کلماتشون پیدا،
گاهی گداری ناخونکی به فارسی میزنن.
بله
اصلا خدمت یه چند تا سوالم بپرسم حالا تا چشم دوستان دور ببینم. مثلا رایانک مالشی رو شما گفته بودین؟
نه ما نسختیم.
آره اینو فکر میکنم
کار ما نیست،
بسته بودن به فرهنگستان.
کراوات درازاویز زینتی سیمدنگ نمیدونم کشلوغمه اینا مال ما نیست خدا، نمیدونم چند بار باید بگیم.
نه اینا مخصوصا گفتم که این رو بگیم که این مال بچه های واژگزینی نیست
ولی به هر حال ذهن خوبی داشتن دیگه، درازاویز زینتی یا مثلا کشلوغمه
به نظرم آخر خیلی هم جا افتاد. مثلا حتی کشلوغمه یا مثلا فرض کنید برای به عنوان هلیکوپتر یا معنای دیگری که چاپر داشت و میگفتن خب در زمان بالگرد. محاوره فرنگی به هلیکوپتر چاپر میگن یا همون بالگرد خودمون. به نظرم این خیلی اصطلاح درستی بود و نشست. یا مثلا الان به جای ایرکرافت یا هر چیزی که در هوا میپره الان ما هواگرد ها رو داریم که واژه بسیار بسیار درستی است. من اصلا مخالف اینها نیستم. گاهی شاید اینطور فکر میکنم خانم دکتر که شما علاوه بر این که این چون شما حتما معلم هستید و من میتونم با معلم شوخی کنم و خودم از خانواده فرهنگیم این متابعه رو با حضرت عالی دارم اگر حد بگیری نشناختم ببخشید، اما میگم این چوب تعلیمی رو گاه باید زمین گذاشت.
باید.
مثلا مثل خیلی مثل سعدی نبود، شاید باید یه خورده مثل حافظ نازک خیالانه تر با مردم گفتگو کرد و باید. آقا تو الان اینو غلط گفتی، قرمز 19 شدی با ارفاق حالا 20، از تعلیم فاصله گرفت و رفت سراغ تربیت کردن زبانی. من عرضم اینجاست باید.
دقیقا همینه. اصلا فرهنگستان کاری که عملا داره میکنه به خصوص در حوزه‌های مختلف علمی ده. اینه که واژه‌گزینی رو داره در واقع به نوعی آموزش میده. در ما الان در طول این سالها که حدود 120 حوزه تخصصی رو در موردشون کار کردیم به این نتیجه رسیدیم که هر حوزه زبان خاص خودش رو داره.
احسن.
و وقتی که این واژه‌های خاص مثلا ریاضی یا فیزیک رو شما می‌سازین یا زیست شناسی که مثلا واژه‌های خیلی سر ممکنه درش به کار رفته باشه با مهندسی تفاوتش رو می‌بینین و ما سعی می‌کنیم به همون قیاس بسازیم و به نوعی به اهل فن آموزش بدیم. البته ما الان آموزشگاهش هم داریم، یعنی کارشناسی ارشد واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی و پژوهشکده مطالعات واژه‌گزینی تدریس میشه برای اینکه به نوعی افراد رو تربیت بکنیم برای اینکه خودشون این کار رو انجام بدن. لزوما نباید فرهنگستانی باشه و همیشه واژه بسازه.
آره حتما کسی که نباید بالاسر اون باشه.
دقیقاً جامعه خودش باید حساس باشه نسبت به ما. داریم حساسیت رو زیاد میکنیم، وگرنه زبان چیزی نیست که شما چوب دستتون بگیرید مردم رو وادار بکنید اون چیزی که شما میگین رو حتما به کار ببرن.
من همیشه در برنامه‌هایی که هستم خانم دکتر این رو عرض میکنم، میگم این زبان چندان برای ما برازش داره و برازنده است که ما عزیزترین داشتمون رو در حقیقت در نسبت اضافی و اصفی به اون میدیم. میگیم زبان مادری و ما ارزشمندتر از مادر نداریم که.
بله
ما میگیم این زبان مادری مثل ناموس، مثل ریشه است، مثل برگشتنگاه ماست، مثل جاییست که ما به او پناه میبریم و نهایتاً هویت ما رو در آغوش میگیره و در بر میگیره. یه نکته رو هم عرض بکنم و بعد عرضم با شما تمام، دیگه خیلی مزاحم باقی کتابتون نشم. سلامت باشید. عرض به محضرتون، من الان با بسیاری از جامعه چه دوستان روانشناس، روانپزشک و رواندرمانگرم در ارتباط هستم و از ناحیه دیگه هم با دوستان کارآفرین. حالا امیدوارم بالاخره ترک نخورم این مابین، اما مسئله اینجاست، من به دوستان کارآفرینم این پیشنهاد رو دادم که فرهنگستان واژگان کارآفرینی رو پیشنهاد بدید و تولیتش رو خودتون به عهده بگیرید و پیش از اینکه بیزینس بخواد انقدر مثل خوره بیفته به جان فارسی، او رو تبدیل به کار و کسب بکنید و اون وقت این پذیرش رو در مردم به وجود میاد. آیا فرهنگستان الان این ظرفیت رو داره که صنوف محترم مثلا به تولیت بیان بگن آقا ما فرهنگستان این واژه‌گزینی رو خودمون به عهده میگیریم، مثلا واژه‌هامون رو میدیم شما سرسنجی بکنید و بعد اون وقت ان شاء الله مثلا رواجش بدیم؟
ببینید کار واژگونی کاری نیست که خودشون انجام بدن بعد بیارن ما بتونیم تصدیق کنیم، چون فرایند خیلی پیچیده‌ای داره و خیلی نکته‌های ظریفی داره، ولی ما الان کار رو به انجمن‌های علمی و مؤسسات علمی پذیرفتیم. در واقع
واژگونی
بله بسیار جلسات خوبی گذاشتن، حتی آموزش گذاشتن برای حدود 1000 نفر کسانی که در واقع در حوزه بتون تخصص دارن، اومدن واژه‌ها رو توضیح می‌کنن و هر سال این برنامه تکرار میشه.
البته که معتقدم بهتر شده، آشفتگی زبانی ما، پریشانی زبانی ما خیلی خیلی بهتر شده، الان مردم حساس ترن. اما اگر سمن ها هم ورود بکنند و از دوستان روان درمانگر من، از روانشناس ها و از اونهایی که با روان مردم در ارتباط هستند و با روابط کلامی مردم بیشتر سر کردن، از جمیع دوستان یه همت ملی و همت عالی بشود، فکر میکنم که انشالله کار به سامانتر بشود. خیلی از شما متشکرم، امیدوارم که کتابگردی خوبی داشته باشید سرکار خانم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
زنده باشید، خدا نگهدارشون. کمی پیشتر بیا، کم جورتر بیا. بعضی حرف ها خیلی برای بلند گفتن نیست، خیلی از کلمات برای نجوه هاست. به آهستگی باید گفته بشه، به آهستگی این که باد از لابلای پرده از بین پنجره عبور میکنه و بر صورتتو نواخته میشه، به آهستگی بلند شدن بخار از روی نوشیدنی که مقابل من توست، به آهستگی لمیدن روی مبلی که تو رو آمادگی پذیرش آگاهی میکنه. گاهی اوقات یک کلمه از یک کتاب میتونه راهی رو برای تو باز بکنه به بلندای تاریخ و به روشنای خورشید. دست بنداز، کتابی رو بردار، برق بزن. اجازه بده جریان آگاهی وجود تو رو در بر بگیره. به آهستگی، به نجوا. خانم آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
تمیده مهر دل باران باران همه مجنون، همه لیلا تو هستی، همه عاشق، همه شیدا تو هستی. هزاران داغ لاله بر جبینه، خزان ما، بهار ما تو هستی. سرای غیرت و ایمان و وحدت، حریم هشتمین شمس ولایت، مسیر رفتنت پیوست پویا، هوایت نم لبست صبح صدامت.
چه فارس نشسته در بر تو، غبار از چهره تو می‌زدایم، تو را ایران همیشه می‌ستایم.
شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشان، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
چو اینجاست ایران سرای کبیر، یار یلان شجاع و دلیر، هژبران بیشه همه تنگ سیر، به دریان هنگ و به خشکی چو شیر، چو بر خط سرخیم و خیبر شکن، کنیم جان خود را فدای وطن.